نمیدونیم الان این توسعه‌ای که میخوایم بدیم چه مبنایی داره.
خب به لحظات ملکوتی اذان مغرب داریم نزدیک میشیم. بحث ما خیلی به جاهای خوبی رسیده، امیدوارم که بعد از اذان در خدمت دوستان و شنوندگان عزیز باشیم و این بحث که داره به نتایج خیلی خوبی میرسه رو حتما حتما ادامه بدیم و با هم داشته باشیم.
بخش نخست از برنامه زنده گفتگوی فرهنگ تقدیم حضورتون شد. انشالله بعد از اذان و نیایش ادامه این برنامه رو پی خواهیم گرفت. به پیشواز اذان مغرب به افق تهران می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم تُبْدُوهُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي
او با شماست هر جا که باشید. گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Oh.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و آرزوی دعای خیر از طرف همه شنونده ها برای همه مسلمانان و همه آدم های کره زمین، عرض شد خدمت شما ما در ادامه بحث رسیدیم به جایی که دیدیم مدرنیسم خودش از درون خودش شروع کرد خودش رو نقد کردن. به عبارتی مدرنیسم اومده بود که زندگی رو برای بشر راحت بکنه، اما مشکلاتی رو به وجود آورد. خب همین نقد انتقادی و مدرن انتقادی مکتب جدیدی رو به وجود آورد که به اسم پست مدرن شناخته میشه، که از درون مدرنیسم شروع شد و گسترش پیدا کرد، باز هم توی زمینه‌های مختلف هنری، معماری و فرهنگی. حالا سوال اینجاست، آیا ما در ایران با این تاریخ و فرهنگ که غنیه و شاید یکی از غنی‌ترین و کهن‌ترین فرهنگ‌های جهانی بوده و هست و ساختارهای نظاممندی که ما از معماری کهن خودمون چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام داریم، آیا ما توانسته این پست مدرن ایرانی رو بشناسیم و آیا پست مدرن ایرانی شناخته شده یا هنوز هم باید بهش پرداخت و تا ببینیم به چه نتایجی میتونیم تو پست مدرن برسیم؟ آیا دکتر نقل کار
بله، ببینید ما با مدرنیستا یه بچه مشترک داشتیم، همون مهندسی ساختمان بود که باید استفاده میکردیم، با اون رویکرد سرمایه‌داریشون مغایر دیدگاه اسلامی، عدالت اجتماعی اسلامی است، اون مخالف بود. پست مدرن ها که یک نگاه معناگرا دارن به مباحث فلسفه هنر و معماری و شهرسازی، مسائل رو مطرح میکنن مثل معناگرایی، نمادگرایی، تاریخگرایی و فضاها و هندسه های جدیدی رو در حال کشف کردن و ارائه هستن. ما اینها با ظاهر رویکردهاشون و مفاهیمشون ما خیلی نزدیکیم، یعنی دیدگاه اسلامی هم همون هویت اسلامی ایرانی که شما فرمودید بخشیش همین هاست. معناگرایی بزرگترین در واقع سبک هنر معماری دوران اسلامی همین معناگرایی است، نمادگرایی است، تجلی معنا در صورت، بهره برداری، عبرت از تاریخ و نهایتا فضاها و هندسه های انسانی و به اصطلاح خلاق و تازه. خب منتها روی کردی که اونا دارن به دلیل نگاه اومانیستیشون و نگاه داروینیستی که به انسان دارن، انسان حیوان پنداری که دارن، عملا از انسان اون بود در واقع حسی و غریزیشو مطرح میکنن. بنابراین معناگرایی میشه معناگرایی حسی غریزی، اونو که بهش میگیم فیلم های هالیوودی، حسی و غریزیش، یعنی به جای این که به فطرت الهی انسان که میتونه یک هنر بین المللی جهانی انسانی فطری معنوی ایجاد کنه، برعکس یک در واقع معناگرایی حسی و غریزی که کاملا کثرت‌گراست، متغیر، نسبی، وابسته به مجموع شرایط محیطی و در واقع دنبال هواپرستی و خودپرستی و سلیقه‌های شخصی و کارهای عجیب و غریب که از دیدگاه اسلامی میگیم کارهای لغو و لهو و لعبی حرام است، لباس شهرت حرام است، عملا میبینیم معمارها با این رو کرد دنبال شهرت طلبی و کارهای عجیب و غریب و فرمالیستی هستند. اینجا جای این شعر جناب مولانا خالی است که میگه رو به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت پرست. معنی است که پرواز میده انسان رو از عالم صورت به عالم معنا. بت پرستی در بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنی گذر. متاسفانه این نگاه معناگرایی غربی که در قالب پست مدرنیستی داره تبلیغ میشه و نهایتاً ساختار شکنی که در دورانهای اخیر تعدادی رو دنبال خودش کشیده، یعنی عملاً هواپرستی، خودپرستی و بتپرستی، در حالی که ما میگیم معنا اون معنای فطرت روحی انسانه. معنا یعنی صفات خدا، یعنی سیر و سلوک در صفات الهی، اسماء الهی، از طبیعت به ماورای طبیعت، از صورت به قول آیت الله جوادی آملی هنر، تجلی معقول در محسوس، نه تجلی محسوس در محسوس، از صورت به صورت. یکی این نکته هست، من صحبتم با یک نکته دیگه تموم کنم که از دوستمون استفاده کنیم. یه نکته دیگه که امروز خیلی مغالطه شده و خیلی تأثیر گذاشته در معماری و شهرسازی معاصر ما، در آموزش ما، در دانشکده های ما، بحث هندسه و فضاهای جدید هست که جزو عناصر اصلی پست مدرنیست هست. متاسفانه مغالطه این است که فرق هندسه در علوم رو با هندسه در معماری متوجه نیستن. چرا؟ بعضی از معمارای غربی مثل آیزنمن و گری و نمیدونم زاهدید و اینها که میان تقلید میکنن از اجزای هندسه در طبیعت، در نجوم، در زیست شناسی و فلان، این هندسه جزئی، در حالی که خود طبیعت هم فقط هندسه سیال و مواج و تصادفی و آشوب و اینا نداره. طبیعت هم پر از هندسه های منظم و درونگرا و اینهاست، مثل هندسه میوه ها، هندسه حیوانات و هندسه خود انسان که اینجوریست. ولی هندسه در معماری یعنی با حضور انسان در فضا هندسه تعریف میشه، یعنی هندسه رو و جلو پیدا میکنه، چپ و راست پیدا میکنه، دیداری و غیر دیداری پیدا میکنه، مقیاس انسانی پیدا میکنه، مهمتر از همه زمین و آسمان پیدا میکنه. زمین مناسب وزن انسان، پای انسانه. آسمانه، میگه در معماری ما میگیم آسمانه، یعنی سقف باید آسمانه باشه، خیال انگیز باشه، تفکر برانگیز باشه، مناسب تفکر و نگاه انسان باشه، که باید لایتناهیست، مثل همونجور که خداوند طراحی کرده آسمان رو لایتناهی، لطیف، عمیق و خیال انگیز و تفکر برانگیز طراحی کرده، نه مثل این ساختمان هایی که مثل دوله زنبور همه رو به اصطلاح قوطی کبریتی طراحی میکنن. بنابراین این شعارهای پست مدرنیست شعارهای خوبی است، محتواش 100% مخالف محتواهای اسلامی است. این متاسفانه هنوز در دانشگاه های ما تبیین نشده و نمیشه.
خب البته هندسه ای که از علم نشأت گرفته رو شاید به نوعی میان میگن که مثلا از کامپیوتر، از سیستم های الکترونیکی، و هندسه ای که شاید زیاد با طبیعت انسانی مانوس نباشه رو می توانیم توی اون قبیل هندسه قرار بدیم. خب جناب دکتر میرمادی، شما نظرتون چیه؟ آیا ما پست مدرن ایرانی داریم نداریم؟
بله، عرض شد که ما بسیاری از آثار کلاسیکمون خارج از فرم و تکنولوژی که در آثار طبیعتاً رو زمان خودش بسیار پیشرفته بوده، تکنولوژی زمان خودش، ولی وقتی محتوا رو نگاه میکنیم کاملا اون پست مدرنیست در معنا در اونا هست، منتهاش بصیرت میخواد که دیده بشه. من مثال عرض میکنم، مثلا هندسه‌ای که ما در فضای مسجد داریم مربع، این مربع بر اساس یک عدالت است، یا فضایی رو که ما تعریف میکنیم برای مدیتیشن که همون عبادت باشد، کاملا متفاوت است با فضایی که در کلیسا هست. ما مجسمه نداریم، حالا تقارن داریم در هر دو، ولی محتوای اون، محتوای فضا کاملا متفاوت. در یک فضا که میریم ما رو به تفکر میاندازد با نقوش آرامی که داره و در واقع نشأت گرفته از یک طبیعت و به اصطلاح هندسی است، در یکی دیگه فکر ما مشغول می شود. یک آرشیتکت آلمانی اومده بود در ایران، با هم صحبت می کردیم، می گفت این فضاهای بازار و مسجد و اینا شما رو من خیلی دوست دارم، بلکه یه خلوص داره. حالا ما وقتی که میگیم پست مدرنیست در معنا اینه که سادگی، خلوص و تفکرآمیز بودن در یعنی انسان را به تفکر بیان. یا وقتی که ما میگیم باغ ایرانی، باغ ایرانی جهت دارد، در بر محورش بر اساس آبه که آب مقدسه، و بعد میاد زمان رو برای مطرح میکنه، خیابان شرق غرب و طلوع طلوع. یعنی یکی از خصوصیات معماری ما نشان دادن زمان به انسان، یعنی همیشه انسان رو زمان رو بهش یادآوری میکنه، همونطور که تو عبادات ما این زمان ها مهمن، در سال یه روزهای مهمن، در روز روز رو بر ما تعریف میکنه. بنابراین کل معماری ما اگه جهت میگیره، جهاتی است که با توجه به اون فلسفه معنایی خودمون این تعریف رو داره. من اینو عرض بکنم که حدود 9 باغ ایرانی الان ثبت جهانی شده. خب با باقی که در ایتالیا هست، کنار یک اتفاقا به عنوان پردیس ساخته شده، که پر است از مجسمه هایی که فرشتگان با سنگ ساختن و دیده میشه، ما اینو با یه باقی ایرانی که طبیعت رو داره نشون میده، فرشتگان ما در اینجا آب است، طبیعت است، آسمان است، اونجا مشغولیات به وجود میاد. یعنی تجسد معنا معنی ندارد در معماری ما. بنابراین پست مدرنیسم ما داریم. اما حالا تلاشی که معماری اخیر ما معاصر ما کردن خیلی ساده است. ما مسجد شیخ لطف‌اللهی داریم که طرحی داره و این در یکی از ساختمان‌های دولتی تقلید شده، هرچند در زمان گذشته بوده، مثل مجلسی که مجلس سنای سابق عرض میکنه. ولی ما مسجد جدیدمون، مجلس جدیدمون برگشتیم، ما از هرم استفاده کردیم. بنابراین این توجه به اون معنا نشده در اینجا. من اینو مثال ملموس خواستم عرض بکنم خدمتتون. در شهرسازیمون هم همینه، محتوا و معنا اهمیت دادن به عناصر طبیعی است که از طریق شهرسازی و معماری یادآوری و تذکر به ذکر خداوند است.
بسیار هم خوب، بسیار هم خوب. عرشبت خیلی بحث پست مدرنیسم و پست مدرن ایرانی.
یه نکته دارم.
خواهش می‌کنم دکتر بفرمایید.
وقت هست؟
بله، خیلی مختصر وقت.
من یه نکته مهم آقای دکترم باید فکر می‌کنم که بپذیرم. ببینید مهمترین مسئله در طراحی معماری آقای دکتر ایده های فضای هندسی است. یعنی هر معماری که شروع میکنه از ایده های فضایی و هندسی شروع میکنه. ما اگه بخوایم معنا رو در ایده های فضایی و هندسی معماری که مهمترین عنصر معماری است تبیین کنیم، خود خداوند کار کرده. یک معماری به صدا هندسه های سیال و مواج در طبیعت مشترک انسان و حیوانه. خداوند مونده در کنار این خانه کعبه رو ایجاد کرده، حضرت آدم برای پذیرش توبهش و اونجا انسان کامل در این خانه متولد میشه. چجوریه؟ مکمل این فضای سر در آفاقه. چیه؟ یه فضای درونگرا، محوردار، مرکزدار، بهترین فضا برای سیر تکاملی عقلانی و قلبی و روحی است. که شما فرمودید شبستان های مساجد سلول بنیادیشون همین خانه کعبه است و پلان مربعی که توسعه پیدا میکنه در اونجا. بنابراین امروز میبینیم که همه معماری ها شده خطوط سیال و مواج. یعنی انسان تو حیوانی، اصلا احتیاج به تکامل عقلی و قلبی نداری، در حالی که انسان از بعد عقلانی و روحی و فطرت الهیش بالقوه است، با آگاهی و اراده خودش باید سیر تکامل طی کنه. اگر این فضا رو ما براش ایجاد نکنیم، میگم انسان تو مثل حیوانی، برو بشه توی مزرعه و حرکت کن و برو. و جناب عالی که معماری سنتی اشاره کردی، ببینید مهمترین ویژگی معماری سنتی ما این است که فضاهای عبوری، سیال و مواج، همه فضاهای عملکردی درونگراست، محوردار، مرکزدار، سکون آفرینه، تفکر برانگیز و خیال انگیزه.
جناب دکتر نقره کار، خیلی متشکرم.